السلام علی ساکن کربلا، با یادت هر دلی زائر کربلاست، قسم به خون تو جات توی قلب ماست، با یادت هر دلی زائر کربلاست، قسم به خون تو جات توی قلب ماست.
و حالا بشنوید فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
صباح و جمعه از تو نمیستن پیانی مرسخان به جوان عرشون حالا که همه مورده
دست دادن تو فوق العاده دوست دارد.
نور سپید را فلکم را گون ندارد.
گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
آیینی گرامی داشته دکتر پرویز ناتل خانلری.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. در این مجموعه برنامه که با حضور گرامی اهالی فکر و ادب و فرهنگ همراه شده است، یاد و نام دکتر پرویز ناتل خانلری گرامی داشته خواهد شد. منتقد، مصحح و شاعر ارزنده ایران و نامی والا و ماندگار در زبان ادبیات فارسی. بخش پنجم از آیین گرامی داشته استاد دکتر پرویز ناتل خانلری را با هم میشنویم.
گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
خانلری خود میگوید پدرم 4 فرزند داشت، یک پسر که من بودم و 3 دختر جمیله، پروین و اختر. 17 ساله بودم که پدرم به نوعی بیماری سر مرد، 1309 شمسی. دوران کودکی در تهران بودم. پدرم مرا به مدرسه نگذاشت چون 10 سالی در اروپا زندگی کرده بود، عقاید خاصی خلاف عقاید جامعه آن روز داشت. خودش تعلیم مرا به عهده گرفت اما تحصیل مرتبی نداشتم. خودش 3-4 زبان مختلف می دانست. دلش می خواست همه اینها را به من یاد بدهد اما عملا ممکن نبود. در سفری که بعد پدرم به اروپا کرد، مادرم مرا به مدرسه گذاشت. 1 سالی تا کلاس دوم دبستان به مدرسه رفتم، باز فاصله افتاد و به مدرسه نرفتم. بعد از مرگ پدرم بود که تحصیل مرتب را شروع کردم. در خلال این تعطیلی ها، چون پدرم کتابخانه‌ای با کتابهایی به چند زبان داشت، کتابهای فارسی او را می‌خواندم و کتابهای دیگرش را ورق می‌زدم. پدرم شبها که از اداره می‌آمد، گاهی غزل حافظ را با یک زمزمه صدای دودانگ می‌خواند که خیلی برای من جالب بود. از جمله شعرهایی که پدرم دوست داشت منوچهری بود و مرا واداشته بود که مسمت‌های منوچهری را حفظ کنم. در موقعی که 5-6 ساله بودم، یک عیدی روز نوروز با پدرم به دیدن مشیرالدوله رفتیم که یادم هست پدرم مرا معرفی کرد که این پسر مسمت‌های منوچهری را حفظ است. مشیرالدوله گفت مصمت منوچهری را بخوام ببینم. خواندم. خیلی خوشش آمد و یک 5 ریالی به من ایدی داد. در این زمان جنگ‌های میرزا کوچکان و خطر حمله بلشویک‌ها در میان بود و پدرم با دوستان و همکارانش غالباً مذاکرات سیاسی می‌کردند و اظهار تأسف از وضع مملکت. در آن کودکی 6 یا 7 سالگی بر اثر شنیدن حرفای بزرگان شعری ساخته بودم که البته الان شعر یادم نیست، ولی یادم هست که ردیف یا قافیه‌اش وطن بود. از دواوین شعرا آنچه چاپ شده بود و در کتابخانه پدرم بود همه و مخصوصاً روزنامه نسیم شمال را می‌خواندم. البته در آن سن تشخیص محکم بودن شعر برایم میسر نبود، ولی می‌توانستم وزن آن را درست بخوانم. شعرهای حافظ که پدرم می‌خواند اثر خوبی در من می‌گذاشت. چندی به مدرسه سن‌لویی رفتم که میان خیابان‌های لاله‌زار و علاءالدوله یا فردوسی بود. چندی هم به مدرسه آمریکایی رفتم در قسمت ابتدایی. در آن مدرسه 2 پرویز بود و چون نام فامیل نداشتیم میگفتند پرویزخان 1 و پرویزخان 2. بعدها نام خانوادگی خانلری گرفتم به مناسبت لقب جدم که خانلرخان بود. اما ناتل در شناسنامه هم نیست. آن زمان که بچه بودم و با نیما که قوم و خویش ما بود آشنا شده بودم، به تشویق او این اسم را به اسم خودم اضافه کردم و کم کم به این نام عادت کردم. اما همونطور که گفتم در شناسنامه هم نیست.
زان زاب چنین داد سرا یهنزایی بودن در پس با روگ بد رفته از آن تا ره دور معدن پشه مقام زنبور نفرتش گشته بلای دل و جان سودش و پوری دو دیده از آن آن دو همراه رسیدند از راه زاب و سفره خود کرد نگاه گفت خانی که چنین الوان است لایق حضرت این مهمان است می کنم شکر که درویش نیم خجل از مادر خویش نیم گفت و بنشست و بخورد از آن گند تا بیاموزد از او مهمان پند عمر در اوج فلک برده به سر دم زده در نفس باد سحر ابر را دیده به زیر پر خویش حیوان را همه فرمانبر خویش بارها آمده شادان ز سفر به رهش بسته فلک تا به زفر سینه کپ و تذرب و تیهو تازه و گرم شده طعمه او اینک افتاده بر این لاشه و گن باید از زاغ یا موجد پند
محمد رضا راشد استاد دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر پرویز ناتل خانلری میگوید
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناتل خانلری یکی از مفاخر فکر و فرهنگ و ادب و هنر ایران زمین و گفتگو میکنیم با یکی از شاگردان جناب دکتر پرویز ناتل خانلری جناب دکتر محمد رضا راشد محصل یار و همراه این برنامه که طی این 20 سال همیشه به ما لطف داشتن نسبت به شخصیت‌های بزرگی که ما قبلاً کار کردیم مثل مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر دکتر زرین‌کوب دکتر یوسفی و شخصیت‌های دیگر با ما همراهی کردن. جناب دکتر راشد محصل قربان سلام عرض شد خدمت شما.
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم.
خیلی ممنون جناب دکتر راشد محصل. حضرت عالی در مشهد تشریف دارید، چقدر خوب هست که یادی بکنیم از جناب دکتر خانلری استاد شما در دانشگاه تهران. برای ما و شنوندگان ما اصلا توضیح بدید که شما اولین دیدارتون با ایشون به چه شکلی بود؟
من البته اولین دیدار غیر دانشجویی زمان وزارت دکتر خانلری بود، ولی دیدار کلی در دوران فوق لیسانس و دکتری بود که ایشون یکی دو درس رو با ما داشتن، از جمله درس تاریخ زبان و همچنین درس دستور تاریخی.
بله.
و در اونجا من بیشتر با روش و با منش دکتر خانلری آشنا شدم. ایشون مردی بسیار مبتکر بود و غالبا در زمینه کارهایی که انجام داده، اولا ضرورت کار رو، یعنی ضرورت وجود کار رو احساس کرده، مثل تاریخ زبان، برای اینکه اولین اثر به عنوان زبان شناسی و تاریخ زبان کتاب 4 جلدی ایشون هست به عنوان تاریخ زبان. در نثر معاصر فارسی سخنرانی در یکی از جلسات ایشون کرده بود که این سخنرانی رو ما همیشه برای به اصطلاح دانشجویان به عنوان نمونه یک نثر ساده و در عین حال یک پیشبینی های جالب در نویسندگی ما میدادیم. مثلا ایشون در اون تاریخ که حدوداً سال 23 بوده، در اون تاریخ اشاره کرده بود که مثلا دکتر چیز جلال آل احمد از نویسندگان صاحب سبک خواهد شد.
عجب.
در حالی که در اون تاریخ آل احمد تقریبا روزنامه نگار بود.
عجب.
و شاید هنوز داستانهای بلند رو به اصطلاح چاپ نکرده بود، اگر هم داشت چاپ نکرده بود. یا مثلا فرض کنین که مقدمات نثر معاصر رو که از مشروطیت آغاز میکرد، کاملا معلوم بود که اشراف کامل بر سفرنامه ها، بر داستان ها، بر کارهای به اصطلاح نوعی که در قبل از مشروطه و همراه با مشروطه انجام گرفته بود، ایشون اشراف داشت و اونها رو هم تحلیل میکرد و هم اطلاع داده بود و هم بیان کرده بود.
درست. در دانشگاه تهران حضرت عالی به عنوان دانشجو در واقع، درسته؟
بله بله بله. کلاس های ایشون ما اون زمان در بنیاد پژوهش ها میرفتیم. بنیاد پژوهش ها یعنی بخشی بود که زیر نظر دکتر خانلری ایجاد شده بود و به نام بنیاد فرهنگ، ببخشید، بنیاد فرهنگ به زیر نظر ایشون بود و چنون که میدونین در وجود 250 تا کتاب مختلف رو ایشون در اون بنیاد فرهنگ چاپ کرد و همه اونها در حقیقت جزء آثار ناب زبان فارسی است. کارهای عمده ای که میکرد این بود که از هر کدوم از اینها لااقل 1000 تا ارزونتر یا با جلد سبکتری برای کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان، افغانستان ایشون میفرستاد.
درست.
و این از کارهای بسیار برجسته ای بود که در گسترش زبان فارسی ایشون انجام میداد.
خب بفرمایید که در دانشگاه تهران چطور در واقع شما خودتون اصلا شخصیت دکتر خانلری رو موقع تدریس چطور دیدید و اصلا کلن شناخت شما قطعا با شرکت در جلسات درسی ایشان مطمئنم بیشتر شده است و شناخت بهتری پیدا کردید از
شخصیت؟ من اشاره کردم که ایشون تقریبا برای اون چه تدریس میکرد اشراف کامل داشت.
همینطوره.
و این نشوندهنده این بود که هم در مطالعات روز رو داشت و هم این که آثار رو به خوبی میشناخت و به اصطلاح منابع مختلفی رو که در تدریس ایشون لازم بود ما باهاش آشنا شدیم و کار و پژوهش انجام دادیم که بسیار از این پژوهش ها بیشتر در زمینه زبانشناسی یا در زمینه دستور زبان بود.
زبانهایی رو که آقای دکتر خانلری بر اونها تسلط داشت علاوه بر فرانسه و آیا انگلیسی هم ایشون میدونست یا فرانسه بیشتر؟
خبر ندارم ولی قطعا انگلیسی هم در حد استفاده میدانست.
درست.
چون گذشتگان ما خب واقعا زحمت میکشیدن و اون چه رو که لازم میدونستن فرا میگرفتن.
درست.
ولی فرانسه رو خوب میدونست و تقریبا به روشی به اصطلاح همون زبانشناسی ایشون یا تاریخ زبانشون به روش فرانسوی ها بود.
درسته.
ایشون اگر شاید فقط به کار ادبیات می پرداخت یکی از افرادی بود که حتما تقریبا جزو برجسته ترین ادبای زمان بود. در زمینه مقالات اجتماعی که بعدها جمع‌آوری شده و چاپ شده در این زمینه به اصطلاح کاملا با نسل جوان مخاطب ایشون هست و مؤثر هم هست.
درست. درباره شعر ایشان شما چطور؟
خب مشهورترین شعر همون شعر عقاب هست که بسیار شعر روان و در این حال شعر بسیار جذابی است.
گشت غمناک دل و جان عقاب چو از او دور شد ایام شباب، دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، رفت سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سعی دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روزه به چنگ آمد بود، مگر اون روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار.
چندی هم پدرم مرا به مدرسه سروت گذاشت. این مدرسه در یکی از کوچه های آخر لاله‌زار واقع بود. یک مدیر و یک ناظم به نام شمس‌آوری داشت. دو برادر بودند از اهالی آذربایجان که یکی بلند قامت بود و گویا به این سبب مدیر شده بود و برادرش که قد کوتاه‌تری داشت به مقام ناظمی اکتفا کرده بود. من در کلاس پنجم ابتدایی پذیرفته شده بودم. خاطره تلخی که از این مدرسه دارم مربوط به درس انشا است و معلم انشای ما جوانی بود که گویا در آن زمان در مدرسه طب تحصیل علمی کرد و باقی اوقاتش را به معلمی مشغول بود. این آقا که اسمش میمنون بود همیشه چند ترکه انار برای تنبیه شاگردان همراه خود به کلاس می آورد. یک روز نمیدانم چه موضوعی برای انشا داده بود که مرا صدا کرد تا انشای خود را بخوانم. خواندم، بسیار تحسین کرد، آفرین گفت و گویا نمره خوبی به من داد. هفته بعد که باز درس انشا داشتیم و موضوع تازه ای نداده بود و قرار بود باقی شاگردان انشای خود را بخوانند، باز مرا احضار کرد که بیا تکلیف انشا را بخوان. من که هفته پیش آن را خوانده بودم و گمان نمی کردم که باز احضار شوم، گفتم که انشا را همراه نیاوردم. آقای معلم مرا به پای میز احضار کرد. 20 ترکه انار به کف دستایم زد. گویا از این کار لذتی می بود. من از بس این تنبیه بی سبب را ناروا دیدم، از خشم سرخ شده بودم و این شکنجه را تحمل می کردم و حتی ناله و شکایتی هم نکردم. بعد از پایان کلاس دیوانه‌وار عازم فرار از مدرسه شدم. اما دو فراش گردن کلوف دم در ایستاده بودند و رهایی از چنگ ایشان ممکن نبود. ناچار صبر کردم تا کلاس‌های بعد از ظهر مدرسه تعطیل شد. کتاب‌هایم را با دست‌های مجروح با زحمتی برداشتم و خود را به در خانه رساندم. نمی‌خواستم پدرم بفهمد که تنبیه شدم، اما ضربه‌های ترکه انار چنان دستم را مجروح کرده بود که نتوانستم در را باز کنم. پدرم در اتاق بود و فهمید که کسی با در ور می‌رود. برخاست و در را باز کرد. خواستم کتاب‌هایم را که پشت در روی زمین گذاشته بودم بردارم، اما نتوانستم. پدرم دریافت و دست‌های مرا نگاه کرد. کف هر دو دستم کبود شده و ورم کرده بود. پدرم طاقت نیاورد و ماجرا را پرسید. گریه کنان شهر دادم. دستم را گرفت و به مدرسه برد. آقای مدیر و آقای ناظم هنوز در دفتر مدرسه بودند. پدرم دستای من را نشان داد و با خشم و اعتراض تمام این کار آقای معلم را تقبیح کرد و حتی گفت که این کار او به هر بهانه که باشد مستوجب مجازات است. هنوز گمان می‌کرد که در یکی از کشورهای متمدن زندگی می‌کند و قانونی برای جلوگیری از ضرب و جهر وجود دارد. حتی گفت که من از تبابت سررشته دارم و این کار ممکن است به نقص عضو بیانجامد. اما مدیر و ناظم با خونسردی این حرفا را گوش کردند و خیلی مختصر لزوم تنبیه را در تعلیم متذکر شدند. به خانه برگشتیم. چند روزی دستای من مجروح بود. تنها عکس العملی که مدیر و ناظم نشان دادند این بود که دیگر تا چندی در ساعتهای تفریح یا موقع رفتن و آمدن اگر با من روبرو می شدند روی خود را بر می گرداندند و ظاهراً به این طریق نشان می دادند که از اعتراض پدرم راضی نیستند. آن معلم بعدها دکتر شد و هنوز در حیات است. چند بار او را در مجالسی دیدم، اما قابل آن ندانستم که از آن کار او که بی سبب چنان آزاری را به من رسانده بود گله‌ای بکنم. با همین روحیه بار آمده بود و لابد حق را به جانب خود می دانست. خاطره‌ای که از جلسات امتحان شفاهی آن سال دارم آشنایی با بدیع الزمان بود که بعد به نام فروزانفر معروف شد. تازه از مشهد آمده بود و هنوز شهرتی نداشت. در دوره دوم دبیرستان دارالفنون درس می داد. در سر امتحان یادم نیست که چه پرسید. انقدر بود که شعری از قدما خواندم. بسیار پسندید و تحسین کرد. جرأتی پیدا کردم و گفتم که خودم هم شاعرم. گفت شعری از خودت بخوان. خواندم. بسیار خوشش آمد و با تأکید فراوان توصیه کرد که رشته ادبی اختیار کنم و در دبیرستان دارالفنون اسم بنویسم.
از سر شاخ برادید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشتری دارم اگر بودشاهی، بکنم هر چه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم جان چیست؟ دل چه در خدمت تو شاد کنم، ننگم آگر که ز جان یاد کنم. این همه گفت، ولی با دل خیش گفتگوی دیگر آورد به پیش. چین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز از چنین زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، رو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حضب را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رای بودی، هر زد و دور ترک جای بودی. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر و بابیش براب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیز تر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیر نیست. من و این شهپر و این شوکت و جا، عمرم از چیست بدین حد بودا. تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز. پدرم از پدر خویش شنید، که یکی زاغ سیه روگ پدید. با دو صد حیله به هنگام شکار، صدر از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوید شتاب. لیک هنگام دم باز پسین، چون تو بر شاخ شدی جای بودین. از سر حسرت با من فرمود، که همون داغ پلید است که بود.
عمر من نیز بیغما رفته است. یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیز سرمایه این عمر دراز؟ راد اینجاست تو بکشا این راد.
طیب تألیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدابردار آسیه همتی. فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
در کأسم و نابلها مگر خورشید میمیرد امان از جهل غافلها. خدا میداند این کشتی به مقصد میرسد آخر، اگر از مغرب و مشرق رسد طوفان مشکلها. علا یا ایها الساقی ادر کأسن و نابلها مگر خورشید میمیرد امان از جهل غافلها. خدا میداند این کشتی به مقصد میرسد آخر، اگر از مغرب و مشرق رسد طوفان مشکلها. علا یا ایها الساقی ادر کأسن و نابلها. سرباز ولایت به قصد باستایی از امامت، چو عباس علی از سن جدا شد زمین افتاد خونین دست آید، چنان مولا به دست انگشترت ما آرامشت سو، فقط دستت خون این پیکرت مان.
نگهبان حرم سردار دل ها، تنت مانند اکبر اربن اربا، جوانان بنی هاشم بیایی دوباره ماه زینب گشت پیدا.
نگهبان حرم سردار دلها، تنت مانند اکبر اربن اربا، جوانان بنی هاشم بیایی
پیدا. مادام که سربند زیا فاطمه داری، از جنگ جهانی مگر باهمه داری؟
جنگی که حسین ابن علی فاتح آن شد،
ما قصد رسانیدن بر خاتمه داریم. جنگی که حسین ابن